بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان که در جلسه قبل مطرح شد و بحث بسیار مهمی است این است که آیا علاوه بر قطع و یقین که در معارف و احکام دینی حجیتش درش شکی نیست آیا ظن قوی چون مطلق ظن مراد نیست از ظن القوی الذي يعد عند العقلاء علما و طمأنينه عقلائيه آیا علاوه بر یقین و قطع چنین ظنی هم در معارف حجت است در اعتقادات اعتبار داره و باید به آن ملتزم شد حالا اینکه این از ظن القوی از چه چیز حاصل می شود من حیث الصدور و من حیث المدلول من حیث الصدور خبر واحدی که رواتش و سلسله سندش معتبر باشه موثق باشه یا حالا مثلا قرائنی هم علاوه بر اصل این سند قرائنی هم داشته باشه ولو اینکه به مرز یقین و قطع نرسه یا به مرز تواتر هم حتی نرسه این یه بحثه که به لحاظ صدور انشاءالله باید اینا رو بررسی کنیم یکی هم به لحاظ مدلول که نص نیست حالا چه از قرآن کریم و چه از روایات معتبر که صریح نیست اما ظاهر ظهور داره مثلا بر اساس اصالت الحقیقه یا اصالت ظهور که در علم اصول بحث می شود الان بحث این است که آیا این گونه دلائل من حیث الصدور و من حیث الدلاله در اعتقادات دینیه اینها حجیت دارند و باید به این آدم ملتزم باشه به معدا و مفاد آنها اعتقاد پیدا بکنه یا میتونه اعتقاد پیدا کنه حالا یا بحث باید است یا بحث جوازه اصلا جایز هست که آدم به چنین ادله اعتقاد پیدا کنه به مدلولشون یا احیانا واجب هست یا نه اینو مثلا بررسی بکنه خاطر شریفتون هست که از مرحوم شیخ انصاری یک مطلبی را نقل کردیم از کتاب شریف فرائد الاصول ایشون و همچنین از علامه مجلسی از کتاب حق الیقین که فرمودن مورد اختلاف واقع شده این مسئله و ادعا شده است یعنی اکثر علمای امامیه قائلن به این که از ظنو الذي هو معتبر في الاحكام الفرعيه ليس بمعتبر في الاعتقادات الدينيه این نظر اکثر گاهی مثلا ادعای اجماع هم مثلا کردن در کلام مرحوم علامه هلی ولی حالا این اجماعش اگر هم بر فرض درست باشه مال مثلا متقدمینه ولی علمای امامیه نمیشه گفت در همه اعصار در این مسئله اتفاق و اجماع داشتن زیرا شکی نیست که یک جماعتی از علمای امامیه از متأخرین اینها از ظن القوی را هم حجت می دانند معتبر می دانند در اعتقادات همونطوری که در فروع و احکام عملی قائلند و جناب شیخ انصاری سه تا دیدگاه را نقل کردند یکی یه عده قائل شدن به این که از زن و حجتون فل عقاید، حالا چه حاصل بشود از دلیل عقلی، مثلا ما یک دلیلی داشته باشیم که به یقین نرسه اما ما را به یک مطلب ظنی یا ظن قوی برساند، یا اینکه نه این ظن حاصل از دلیل نقلی باشه. گفتن مطلقا، یه عده گفتن که مطلقا، که از این عده ای که مطلقا گفتن، چون چند نفر نام بردن مشخصا، یکی محقق اردبیلی، مرحوم مقدس اردبیلی، یکی هم صاحب مدارک و دو سوم شیخ بهایی و علامه مجلسی و محدث کاشانی، یعنی مرحوم فیض کاشانی، و گفتن و غیرهم و دیگران. این چند نفرشون نام برده مرحوم شیخ، که اینا گفتن که از ظن مطلقا، یعنی سواء حصل من الدلیل العقلی او من الدلیل النقلی، این اعتبار داره در اعتقادات. بله، مرحوم محدث کاشانی را من کلامش را دیدم، بعد انشاءالله نقل خواهیم کرد. علامه مجلسی هم که خب معمولا با نظر اخباریین البته همراهه، منتها نکته ای که اینجا الان باید ببینیم با دقت ببینیم درسته یا مرحوم شیخ نقل کرده دیگه، یقینا درسته ولی خودمونم باید رجوع کنیم، که ایشون میفهمد از ظن الحاصل من الاخبار او من الدلیل العقلی. و اخباریین معمولا محور بحثشون ظنون حاصل از اخباره، چون ادله عقلیه یا مثلا کتاب مجید را منهای اخبار اینا براش اعتبار قائل نیستن. پس این یک نکته ای است که در کلام مرحوم مجلسی باید ببینیم که علاوه بر اون چیزی که از اخبار حاصل میشه از دلیل عقلی هم حاصل شد ولو به یقین نرسید اعتبار داره، این نیاز به مراجعه داره. حالا رفقا هم کمک کنید دیگه، حالا همه اینها رو من فرصت نمی کنم که ببینم، داوطلب ببینیم کی هست کلام محقق اردبیلی را، جناب شاه‌آبادی آمادگیشون بد نیست در این زمینه ها، پس این را محبت بفرمایید حضرت عالی یک فحصی بکنید ببینیم که ایشون این مطلبی که شیخ انصاری نقل می‌فرمایند کجا و دقیقاً عبارتش چی هست، که بتونیم این را برای استفاده کنیم اگر باشه. صاحب مدارک را هم از تعالی مثل این که می‌خواستید محقق اردبیلی می‌خواستید شما بگیرید، اردبیلی بودین می‌خواد عوض کنید با آقای چا، آره حالا اردبیلی را بدید با آقای، ایشون اهل اردبیل هستن انگیزشون قوی‌تر میشه. حضرت عالی صاحب مدارک را زحمتش بکشید. جناب شیخ بهایی شما آمادگی دارید؟ و شیخ بهایی پس تتبع کنید که ببینید، باشه ببینید در سوالتون جواب بدید ولی فعلا این حساب ما مشخص باشه. جناب شیخ بهایی را دیگر تو آثارشون باید ببینید، بگردید ببینید که مثلا در اربعینشون کتاب الاربعین دارم و کتاب های دیگرشون، کتاب های اصولیشون، کتاب های فقهیشون، یه سیری بکنید ببینید که ایشون در این مسئله که برمام شیخ انصاری نسبت دادن فرمودن قائل به این هستن که از زنو حجتان فل عقاید، خواه از دلیل عقلی حاصل بشه و یا از دلیل نقلی، این کجا هست دقیقا، عبارت ایشون چی هست، این را زحمتش واسه از تالی بکشید. و علامه مجلسی، حالا علامه مجلسی اون مقداری که میخواستیم دیگه مطمئن باشیم که مطلقی مطلق بودنش رو میخواستیم ببینیم، کدومی که از رفقا علامه مجلسی رو میبینن، حالا مثلا مرآت العقولی ایشون، بهار یا حق الیقین ایشون، این کتاب هایی که خب ایشون تو اعتقادات هم دارن متعدد. پس این هم جناب آقای علامه شما میبینید، پس بنابراین شیخ بهایی را از جای شجاع شما، بله شما ببینید را عوض کرد، باشه شما بس علامه مجلسی ببینید، جناب آقای شجاعی هم شیخ بهایی را میبینند. حالا این چند نفری که ایشون نام برده، صاحب مدارک هم از تای شاه‌آبادی و جناب مقدس اردبیلی هم از تا آقای اردبیلی فامیل جوجو یادم رفت، آقای سجودی، کلمه شما ما اهل سجود نیستیم، یادمون میده دیگه، دعا کنیم اهل سجود، جناب آقای سجودی، خیلی ممنون. خب حالا سوالتون رو بفرم.
بحث گردی که مثلا اعتقادت بیان میکنم یه اگر مثلا علما فرمودن یا نه خود شارع هم
بعد از این یقین چه نوع یقینی؟ یعنی که مثلا برای خیلی آدم برخواد میخواد یقین حاضر رو میگه از اینم
یه یقین باید
بن حالا هم عرض کردم باید اینا بررسی کنیم. الان در مقام نقل اقوال هستیم. این گام اول اینه که مازا قالو، این که ها مازا نقولو، هنوز که وارد که نشدیم که. الان بحث این است که ایشون میفرماین اکثر علمای امامیه قائل شدن به این که باید یقین باشه. حالا این یقین خب حالا بله این حالا بول از تالی حالا به چه دلیل مثلا باید یقین باشه و این یقینی که مرادشون هست کدام یقین هست؟ آیا اون یقین بالمعنی الاخصی که در کتاب برهان معمولا ذکر می شود یا اوسع از اینه؟ اونی که عند متعارف العقلا اونم یقین حساب می شود. اینها رو دیگه باز نکردن. دقت می کنید همون بحثی که در اصول مطرح هست با کتاب القطع و الظن، این به همون ممشا، به همون آهنگ، به همون شیوه اینا را توی عقاید هم گفتن مطرح کردن که حالا هست یا نه. اونی که اونجا میگن القطع و ولی یقین، القطع به خصوص کلمه قطع هم به کار میبرن، به نظر میاد که همون یقین و قطع ایست که در علم منطق مطرح میشود که لذا میگن حجیتش ذاتیه است. و چون وقتی که انسان قطع داره و مطابق با واقع هم هست، چون یقین بالمعنی الاخص اینه دیگه، دو تا جنبه داره، یکی جنبه درونیه یکی جنبه بیرونی. اون جنبه درونیشون حالت نفسه یا اون جزمه که دیگه هیچ احتمال خلاف نمیدهد. جنبه بیرونیش کاشفیته. اون القطع و الیقین دو تا جنبه داره، یکی حالت نفس انسانه، یکی هم اون مبحثی است که در بحث معرفت شناسی حالا امروزه مطرح میکنن به نام ارزش معرفت، که میگن این چیزی که در نفس ما مثلا حاصل شده این چه مقدار کاشفیت داره و ارزش داره، واقع را برای ما منکشف میکنه. اونجا میگن خب این قد چیز است دیگه، یعنی 100% کنه، چون تعریف میکنن بله حد الیقینه و هو الجزم و بعد تصدیق و ثابت تصدیق و جازم مطابق ثبت. این اون تعریفیه که برای یقین کردن در منطق. چی از تعریفش؟ تصدیق جزمیه و ثابت و مطابق با واقع و ثابت، تصدیق و جازم مطابق ثبت. این معمولا علما به این توجه دارن. نفس فعل نیست.
این
حالت نفسه، نه فعله. فعل اثرشه.
این نفسی که تصدیق میکنه درسته؟
آره.
اگر نفس واقعا این تصدیق واسه نفس اثبات میشه ولی تصدیق
نمیکنه.
ولی اگر نفس تصدیق
کنه، تصدیق علمی ها، اینجا مراد تصدیق ایمانی نیست، تصدیق علمی فعلا هست. تصدیق علمی میدانه. خب چون ایمان دیگه، حالا نگاه کنید یک کمی صبر کنید تا اینا را آرام آرام، چون اگر بخوایم همه را این مقدمه بگیم که نمیشود که، و آرام برسیم به هر چیزی را جای خودش. انشاءالله بحث میکنیم که اصلا حقیقت الایمان هو العلم یا نه، ایمان خودش فعل من النفس متفرع علی العلم. علم فعل نیست ولی ایمان فعله، منتها فعل جوانهی. فرق است ما بین معرفت و علم که لیس فعلا بل صفتون و حالتون حاصلتون فی النفس. علم ها علم فعل نیست، دقت کردید؟ ولی که ایمان چرا؟ ایمان فعله، یعنی آدم یه کاری میکنه، کار در درونش، کار یا جوارحی یا جوانی. لذا حالا اونجا خواهیم گفتش که ایمان قطعا علم نیست. بله علم اصلا خودش اختیاری هم نیست، فقط مقدماتش، فکر کردن، شنیدن، دیدن این چیزا. بله خود علم یک انفعاله، فعل نیست. ولیکن ایمان چرا یه امر کنشه، یک فعل منتها درونی. حالا اینا را به تدریج خواهیم گفت دیگه، انشالله بحث را باز میکنیم به امید پروردگار. پس حالا فعلا آیان اینجور گفتن یقین و قطع، و ظاهر از فرمایشاشون است که همون یقین و قطع مصطلح در منطق و فلسفه مراد بوده. اون وقت ظن میشود مقابل این. ظن کجا هست؟ اونجایی که عقلا احتمال خلاف وجود دارد، یعنی از 100% تا 50%، مثلا این بین اینها میشود چی؟ میشود از ظن. حالا این یه ظن قوی داریم، خود مراتب داره دیگه، مثلا 50% و 1% میشود ظن، تا برسه به 90%، مثلا 80%، 90%، 95%، که اون 5% را عقل احتمال خلاف میده، یا حتی 1% را. یعنی شما میگه به 99% هم برسید، ولی عقل دقیق ریاضی، عقل فلسفی و عقل ریاضی میگه نه، هنوز 1% هست خلاف، بس جزم ندارم. عقل دقیق فلسفی ریاضی میگه جزم ندارم، مثل 2 تا 4 تا نیست، هنوز اینجور نشده. ولیکن عقل جلیل عرفی، یعنی عقل دقیق نه فلسفی ولی دقت عرفی عقلا، دیگه وقتی برسن به 90% میرسن، به 85% میرسن، به اینجا که میرسن، میگن یقین داریم، میگن علم داریم. قد میفرماید حالا اینا کدوما مراده؟ اینا باید ما روشن کنیم اینها را. اینا چیزاییست که خیلی مهم بحث کردم، که آیا اونی که در آیات و روایات به نام ظن مطرح شده است و نهی شده، داریم البته آیات متعدد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، امثال اینا رو باید آیات متعدد داریم، روایات هم که داریم، و هکذا در آیات قرآن و روایات بحث علم مطرح شده است. لا تقف ما لیس لك به علم، این کدامه؟ اینا باید ما بالاخره بررسی کنیم ببینیم که مراد از این علم فل آیات و ظن فل آیات و فل روایات کدام مراده. العلم عند اهل ریاضی و الفلسفه و المنطق، که 1% احتمال خلاف را هم میگه هنوز علم نیست، اون مراده؟ یا نه اونی که عقلا بناعات عقلائیه در محاوراتشون، در معاملاتشون، در رفتارشون، سیرشون، سلوکشون میگن علم داریم یا ظن داریم؟ این کدوم هست؟ این باید بررسی بشه، که الان انشاءالله بیان خواهم کرد. عده‌ای از علما به حمدالله به این مسئله توجه کردن، عده‌ای از علمای شاخص، برجسته، محققین به این مسئله پرداختن، و ما ولی را به حال فرمایشات عالی رو ببینیم علما رو و بتونیم به یه نتیجه ان شاء الله تعالی برسیم. پس این به لحاظ اقوال این طوری است. المشهور عند علماء الامامیه، حالا ادعا بکنیم که اینا اکثر هم هستن، این است که نخیر آقا از ذنو لا یکون حجتا فی الاعتقادات، اینجا جزم باید باشه، علم و یقین باید باشه، همون معنای خاص در منطق. این یک دیدگاه که حالا دیدگاه بگوییم مشهور هست و اکثر. هناک جماعت من المحققین و غالبا شاید من المتأخرین، یعنی مثلا بعد از محقق و اینا هستن دیگه، مثلا از علامه حلی اینا دیگه نوعا این طرف که میاد به لحاظ متأخرین حساب میشن، و المعاصرین، یعنی بین المتأخرین من علمائنا و المعاصرین جماعتان، که اینا قائلن که نخیر اون یقین و جزمی که در منطق و ریاضیات و اینا مطرحه اینجا مراد نیست، اونی که اندل اقلا طمأنینه بیاورد، یطمئن النفس، یسکن یا تسکن النفس بهی، اون چیزی که چنین حالت نفسانی ازش حاصل بشود، اونم عند متعارف من العقلا، این اعتبار داره. این میخواد در امور مربوط به احکام فرعیه باشه یا مربوط به اعتقادات باشه، فرق نداره، در هر جا وقتی که این حاصل شد این اعتبار داره، آثارش را آدم باید روش مترتب کنه. این حرف همونیه. و حالا بنده به نظرم اینطوری آمد که در سه گام، سه مرحله این بحث را ما بررسی کنیم. یک، مرحله اول این تعداد از محققین و علمایی که تصریح کردن یا از کلامشون استفاده می شود، همینی که بنده ادعا کردم، یه مقدار اینا رو ببینیم دیگه، حرفاشون رو نقل کنیم، گوش کنیم که مطمئن بشیم که بلای ادعی گفتن لاغر. این یک، که حالا یه چند تایشون هم بنا شد رفقا زحمت بکشید که زمینه کنیم. حالا من یه تعدادی رو خودم تحقیق کردم عرض میکنم خدمت. این گام اول، اینایی که قائلن به این که اون چیزی که یسما به ظن القویه، حالا اینا اسمشه دیگه، او ظن الاطمئنانی او العلم العقلائی العرفی، حالا این سه تا لفظ رو داشته باشید، اون از ظنی که نه مطلق الظن، اون از ظنی که یوسف به این که قوی است، یا یوسف به این که طمأنینه است، یا یوسف به این که علم است عند العقلا، این اعتبار داره. ای سیری اوغلا اینجور بوده، شاره هم این سیره را امضا کرده. فرقم نگذاشته است که این در مسائل فرعی و احکام فرعی باشه یا نه اثر فقهی فرعی مربوط به اعمال جواریه برش متعدد نشه. این حالا ما یه مقداری اقوال علما را من یه تعدادی یادداشت کردم و نامشون، کتابشون، منبعشون خدمتون عرض میکنم. انشاءالله رفقا زحمت بکشید اون چند نفر را هم شما بیایید تا تکمیل بشه. و بعد مرحله دوم، ادله‌ای که حالا یا استدلال کردند بر این مدعا، همین جماعتی که حالا عرض کردیم خدمتتون، یا یمکنه ان یستدل بها، حالا ممکنه نفرمودن ولی میشه گفت یا فرمودن، حالا من دلیل عقلی باشه یا دلیل نقلی باشه قرآنی روایی، اینا مرحله دوم ادله این قول. حالا اینایی که قائلن ادله شون چیه؟ البته در خلال این که نقل میکنیم گاهی، حالا خواهید دید، در خلال این که این اقوال را نقل میکنیم گاهی اشارتن یا صراحتن بعضی ادله هم خواهد آمد، ولی حالا بعدا انشاءالله یک جا دوباره اینها را دستبندی میکنیم که ادله شون چی هست. این شد مرحله دوم. مرحله سوم، ادله مخالفین، یعنی ادله اون قولی که میگوید کمتر از علم یه یقین اعتبار نداره و اونی که یسما ظنن، حالا دیگه قوی باشه یا غیر قوی، اونم ادله اونو باید ببینیم که اینو ادله چه هست. این شد در واقع مرحله سوم. و یه مرحله چهارمی هم وجود داره که اون یک بعضی ها تفصیل قائل شدن، تفصیل یعنی گفتن حجت هست فی بعض العقائد و حجت نیست فی بعض آخر. اینم یه قولیه. تا حالا از جمله اونها از یک قسمت کلام مرحوم شیخ استفاده می شود، شیخ انصاری، و یک مطلبی را مرحوم آیت الله خویی خودشون تصریح فرمودن، تفصیلا خودشون متذکر شدن که اصلا ما قائل به تفصیل هستیم که کجاها حجیت داره کجاها حجیت هم شاید که نداره. این شد در واقع چهار مرحله: نقل اقوال معتقدین، ادله این قول و ادله قول مخالف و قول به تفصیل. دیگه اگر ما اینا را انشاءالله برسیم که بحث بکنیم، این پرونده این بحث کاملا بسته میشه و به یه چایی انشاءالله خواهیم رسید. بحث بسیار مهم است. خب اما کسانی که قائل هستند و تعدادشون رو من یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم، یک نکته ای رو باز بگم راجع به این علما. دوستان عنایت بفرمایید، این اقوالی که بنده نقل میکنم دو جوره. بعضی ها کسانی هستن که گفتند عقلا اون چیزی را که اطمینان میآورد علم حساب میکنن، اما خودشون قائل نیستن که در عقاید میشود به این عمل کرد. این مقدار، یعنی گاهی حالا من مثلا علامه طباطبایی مثلا نقل خواهیم کرد که معتقدن که عند العقلاء ما یفید و طمأنینتن، این اعتبار داره و بهش ترتیب اثر میدن و علم میدونن این را، اما خود ایشون قائل نیستن که در اعتقادات به این طمأنینه عقلائیه به این می شود در واقع عمل کرد. نه اونجا قائلا میگه پس بعضی از این اقوالی که من نقل می کنم تو صغرا با ما موافقت نه در کبرا. خب ما الان صغرا اینا رو میگیریم بالاخره به درد ما میخوره. بعد اگر تونستیم ان شاء الله اثبات کنیم که ما ورد فی الآیات و روایات فی خطابات شرع حول العلم و الظنه، اگر اینا تونستیم ثابت کنیم به عنوان قاعده که خطابات شرعیه فی الآیات و روایات که در باب علم و ظنه داریم ناظر هست به اونی که عرف و عقلا میفهمند، یعنی مفهوم العلم فی القرآن الکریم لا یراد بهی العلم اندل مثلا ارسطو و ابن سینا و فارابی و امثال اینها، اونی که علم متعارف مردم میگن علمه. اگه اینا ثابت کردیم وقتی صغرا با اون کبرا زنگیمه میشه دیگه. پس بنابراین بعضی از اینایی که من نقل میکنم مثل فرمایش علامه طباطبایی اینجوره، بعضی از اینها نه گفتن که اصلا تصریح کردن که این اختصاص ندارد، این حجیت در واقع از ظنی که در اصول میگن، این که کلمه ظن اطلاق میکنن مقابل اون قطعی است که در علم اصول دیگه، چون جاش علم اصوله معمولا این اصطلاح به کار میره. گفتن نه سیری عقلا هم است، سیری عقلا این را هم در واقع علم میدن و بهش ترتیب اثر میدن. این یک. دو، گفتم دلیلی هم بهتر از حجیت از ظن فی الشریعه نداریم الا سیری عقلا. اینا فرمودید یه دمی تصریح کردم که بهترین دلیل بر اعتبار ظن فی الاحکام الشرعیه سیرت العقلا. و ادله نقلی تعبدیه معمولا اگرم تام باشه ارشاد به همینه، بلکه اصلا ممکنه تام نباشه یه خورده، اما و اگه مثل آیه شریفه نبأ مثلا اما و اگر توش هست. حالا اگر فرض کنیم که باشه، میگن این اشاره به همین چیز داره، سیره داره و این سیره در مرعا و منظر معصوم بوده امضا شده، علاوه که روایاتی هم داریم متعدد که اصلا ارجاع دادن به یک نفر، نگفتم مثلا به چند نفر، ارجاع دادن که شما معالم دینتون را بید مثلا به یونس ابن عبدالرحمن رجوع کنید. معالم دین دیگه نگفتن، معالم دین یعنی احکام فقهیه. یه روایت اینجوری هم داریم. پس اینها هر شاید خدمتون اگر تونستیم این را ما ثابت کنیم که روایات و آیات هم ناظر به همین چیزیست که اندل اقلائه یسما علمن، اون وقت کار تمام میشه دیگه. آیون قبول دارن که از ظن القوی اندل فلاسفه علم اندل عقلا، مثلا فرض کنیم حالا علامه طباطبایی صغراشو میگه قبول داره، صغراشو که قبول کرد ما هم میگیم خیلی خوب، اونی که در لسان آیات و روایات راجع به علم و ظن آمده است ناظر به همین چیزی که عقلا میفهمن، بنابراین دیگه او اعتبار داره در هر زمینه‌ای که میخواد باشه. بعضی پس اینجوره، بعضی هم تصریح کرده. اینا رو یادآوری کردم که مد نظر شریفتون باشه این اقوالی که من نقل میکنم. حالا با این مقدمه ای که عرض کردم، خب یک نفر دیگه گفته معالم دین رو از یک نفر بگیرید، رفته از یک نفر، یه نفر اشتباه نمی کنه، احتمال داره اشتباه بکنه، یقین که نمیاره. نه دلیل عقلی محکم، یعنی گفته از آقا ما شما را شقه ما بعید هست، منطقه ما بعید هست، نمیتونیم خدمت شما برسیم، معالم دین از کی بگیریم؟ فرموده از یونس ابن عبدالرحمن، از زکریا ابن آدم. خب یونس ابن عبدالرحمن معصوم که نیست، یک نفرم هست، فرد عادلی است، فرد موثقی است. زکریا ابن آدم یک نفر است، ولی امام ارجاع میده به قول او، معلومه قول خبر واحد اعتبار دارد. اعتبار در چه؟ در معالم دین، حالا میخواد در احکام شرعیه باشه، فقهیه باشه، یا در اعتقاد. نه اینجوری الان بعد میرا میرسن، البته حالا اشاره فقط کرد. خب از این شخصیت هایی که بنده یادداشت کردم با اجازهتون نام ببرم، ببینیم جناب شهید ثانی، البته با این مقدمه باز که کتابی هست به نام حقایق الایمان المشهور و المعروف ان هذا الكتاب من آثار شهید ثانی، مشهوره، یکی از آثار ایشونه. ولی اخیرا بعضی از محققین که تحقیق کردن در انتساب کتاب به شهید ثانی تردید واقع شده، مثلا یک فرد دیگری بوده، هم اسم بوده و در هم عصر بوده، این مال او هست. حالا فرق نمیکنه برام، حالا چه این بالاخره ما میخوام بگیم که من علما امامیه کسان این حرف را دارن، این کتاب حالا چه مال شهید ثانی باشد چه مال یه شخصیت دیگری باشد در این بحث ما تأثیری نداره، بالاخره از علمای برجسته امامی است. حالا این کتاب رو ما فعلا بر اساس همون حرف مشهور دیگه مشی میکنیم، مشهور است که از مرحوم شهید است، ما هم میگن شهید ثانی. ایشان در بحث زیاده و نقیصه در حقیقت پذیرفتن ایمان، این مبحثی هست که آیا ایمان نقصان و زیاده درش راه داره یا نه؟ بله، آیا الایمان فیه زیادتان و نقیصتان یا بسیطه دیگه کم و زیاد نداره، مشکک نیست. یه چنین بحثی است، از قدیم هم بوده در کتاب‌های کلام. ایشان اینجور بیان کرده، حالا بذار عربیش ننوشتم دیگه، ترجمهش نوشتم، میخونم. میگوید از آنجا که حقیقت ایمان از امور اعتباریه شرعی است، یعنی اینکه چی ایمان است، اینا شارع مقدس باید معین کند که چی را من ایمان میدونم، شارع باید معین بکنه. تحدید آن در اختیار شارع است و جز از طریق شارع نمیتوان حقیقت آن را تحدید و تعریف کرد و آنچه از خطابات شارع یعنی از آیات و روایات در اختیار ما می باشد، مقدار خاصی از انواع اعتقادات و اعمال را معین نکرده است که فلان درجه از عقیده اگر باشه اینو من فقط ایمان می دانم، نگفته چنین چیزی، معین نکرده است به گونه ای که در میان افراد همه افراد یکسان باشد، این یک درجه معینی را فرموده باشه که دیگه همه قالبی ای را داشته باشد و قوت و ضعف ادراک آنان در آن دخالتی نداشته باشد، بلکه دلالت آیات و روایات در این باره متفاوت است و اکثر آیات قرآن ایمان را اعتقاد قلبی می داند. ایمان جوارح نیست، مثلا زبان نیست، اون اظهار ایمانه، عمل جوارحی نیست، این اثر ایمانه. خود ایمان کجاست؟ جایگاهش قلبه. بله، بدون این که مقدار خاصی را برای آن که حالا این امر قلبی دقیقاً چه درجه ای هست، باید اون جزم ریاضی و یقین ریاضی که اصطلاحاً میگن علم الیقین، یا نه یه درجه از این خفیفتر هم میشود که علم عرفی باشه، متعارف باشه، اینا دیگه ذکر نکرده، شارع مقدس اینا رو مطلق گذاشته. بر این اساس میتوان گفت مراد شارع از ایمان، ایمان دینی مطلق اعتقاد علمی است. حالا الان تا اینجا گفت اعتقاد چی؟ علمی، اعتقاد علمی، خواه علم اطمینانی باشد یا علم الیقین، یا حق الیقین یا عین الیقین. ببینید برای این اعتقاد علمی مراتب درست کرده، اخف مراتب یا از اخف مراتبش چی هست؟ اطمینانی. از این قوی ترش چی هست؟ حالا ایشون البته ترتیب را اون چیز را در واقع، بله همون علم الیقین، درسته، ایشون هم درست فرموده. یک، اطمینان، این اخف مراتب این علمه، این اعتقاد علمی دیگه، اعتقاد علمی، علم در حد اطمینان. دو، یه خورده بالاتر، علم الیقین، یه خورده بالاتر، حق الیقین. توی حق الیقین و عین الیقین که کدوماش جلو کدوماش بعد اختلاف نظره، مشهور میگن عین الیقین و حق الیقین، بعضی وقتا هم بعضی گفتن نه حق الیقین مهم نیست برای ما، فعلا این جزئیاتش کار نداریم. مقصود است که ایشان میفهمد که اونی که از آیات و روایات استفاده میشه و چی از آجان امر قلبیه، ایمان جاش کجاست؟ قلبه. چی لازم دارد؟ اعتقاد. چه اعتقادی؟ اعتقاد علمی. این بالاخره اعتقاد که نمیشه بدون، باید متکی یه جایی باشه. کدام علم؟ میگه اخف مراتبش تو معنی نه از تا بره بالا، این فرمایش ایشونه اینجا. لذا ایمان، سب کنید من تمام کنم، لذا ایمان حقیقت واحدی است. این حقیقت واحده، منتها مشکک مراتب داره. حقیقت واحدی است که عبارت است از اذعان قلبی و اعتقاد علمی. این اصل حقیقت ایمانه و تفاوت در آن از حیث زیاده و نقصان در افراد این حقیقت و مشخصات آن است، نه در اصل آن حقیقت. بنابراین اختلاف، حالا خوب دقت کنید، ایشون میخواد یه استفاده ایم از این بکنه. بنابراین اختلاف ظاهری آیات و روایات در این مسئله را که میبینیم یه جا گفته از یقین، یک جا مثلا گفته از علم، متفاوت تعابیرش، میتوان ناظر به تفاوت افراد و مصادیق علم و اعتقاد دانست، مانند علم اطمینانی، علم الیقین و، که وش میشه بعد اون حق الیقین و عین الیقین. در این صورت هر یک از آنها مراد شارع بوده، نه همش مراده، هر یک از آنها مراد شارع بوده و در امتثال امر شارع کافی خواهد بود. یعنی با همون طمأنینه و قلائیه اگر ما به اون چی که شارع از ما در باب ایمان خواسته است اعتنا کردیم، عمل کردیم، برآورده کردیم خواسته شارع مقدس را. و این اون وقت حالا یک وجه عقلی هم براش می فرماین که این از آیات که این استفاده میکنه روایات، و این با سهولت تکلیف و اختلاف مکلفان در ادراک مناسب است. یعنی اگر ما اینجوری نگاه بکنیم، همینی که شارع گفته ما استفاده کردیم با واقعیت خارجی هم مطابقه، که آدم ها اولا شریعت سهل است، واقعا بنا نداره که اونجور به کلفت های خارج از طاقت و اینا ایجاد بکنه، و ثانیا مردم ها متفاوتن، همه را نباید با دید اون اخص و خواص و اینا نگاه کرد. این مناسب است. بدین ترتیب حکم به ایمان اکثر مؤمنانی که توانایی دستیابی به علمی که قابل تشکیک نمی باشد را ندارند، نمیتونن به اون علم اونجوری برسن، حالا لا تو بعضی قسمت ها آسان خواهد بود، زیرا علم اطمینانی برای آنان میسوره است. این حال فرمودید. البته حالا این بیان شهید شد، آدرسش هم کتاب حقایق الایمان، بله کتاب حقایق الایمان صفحه 103 104. هر کجا که بعد به این مصداقش رو بعد از عقلا و عرف بپرسیم دیگه، همون است که عقلا هرچی را که اطمینان میدونن. اگر از ظواهر کلام مثلا آیه یا روایت، یا حالا یه آدم که بهش اعتماد دارن، مثلا رساله علمیه، فرض کنید یک مقلدیه رساله علمیه، اگر از این ظاهر عبارت به طمأنینه میرسه، این اعتبار دار حاضا هو علیه ها؟ یعنی یه احتمالی هم میدن و احتمال رو بعدم میگه. ما به ترتیب رو یه اول خطیم دیگه، اول راهیم. حالا من یک نظر رو نقل کردم که بیان ایشون مشفوع است به استدلال، یعنی صرف ادعا نیست. همونطوری که ملاحظه فرمودید گفتن که از آیات و روایات اینجوری میفهمیم که مرکز ایمان کجاست؟ قلبه. معنی ایمان چی است؟ اعتقاد علمی. مراد از علم چه هست؟ از اطمینان شروع می شود تا برسد به مرتبه حق الیقین عین الیقین. این از کجا می فهمید؟ از تفاوت تعابیر خود روایات که در این باره داریم، از مجموعه می فهمیم، علاوه که با واقعیت خارجی هم مطابقت داره، که اولا شریعت سهل است و ثانیا مردم هم متفاوتن دیگه، اینا درجه درکشون، فهمشون، توان عقلشون متفاوته. ایشون چه ادعایی کرد؟ عنایت فرمودید. من آدرس گفتم خدمتتون دیگه، حقایق الایمان صفحه 103 104. این یک شخصیت، حالا چه شهید ثانی باشه چه هر یک کسی باشه، که به هر حال این کتاب منسوب به ایشون است، از علمای شیعه. دومین شخصیتی که من نام بردم جناب ملا محمد امین استرآبادی، که سلسله و رئیس در واقع اخباریین هست. چون عبارتش یک خصوصیتی داره که حالا بخواستم این رو عرض بکنم، بعضی چیزایی نسبت میدن گاهی به علما، گاهی وقتا این نسبت ها درش همچه دقت نمیشه. مثلا شاید آدم عبارت را که خودش میبینه، میبینه که این نسبته یک کمکی باید اصلاح بشه. من به خاطر همین من عبارتشون را اینجا نقل میکنم. ایشان میفرماید، خوب دقت کنید، حکم ظنی در باب اصول و فروع قبول نیست. الان میگن آقا اخباریون گفتن از ظن حجتو، یا اصلا میگه اصلا ظن اعتبار نداره. بله میگن الفوائد المدنیه، الفوائد المدنیه صفحه 105-106. پس از کجا شروع میکنه بحث را؟ میگوید که حکم ظنی در باب اصول و فروع قبول نیست، قطع میخواییم، یقین میخواییم. ببینید آمون چیزی به گوش ما گفتند و شنیدیم که نه، آقال اخباریون میگن از ظن و ظنون. این بنده خدا میگه که اصلا قطع ما لازم داریم، جزم لازم داریم. ولی این ولیش مهمه. ولیش این است که حالا این قطع و یقینی که میخوان معنیش چیه؟ هر به حسابی من به نظر من گفته قشنگ وارد شده. علم میگه میخوایم، یقین میخوایم در باب دین، چه فروعش چه اصولش یقین میخوایم، علم میخوایم. لا تخف ما لیس لک به علم مثلا. ولی این یقین و این قطعی که میخوایم چیه؟ کجا پیدا کنیم؟ باید بریم سراغ مقیاسهای ابن سینایی و ملا صدرایی و سبزواری و طباطبایی امثال اینا، باید این عرف و عقلا را ببینیم. میفهمن مقصود از یقین، یقین معتبر درباره اصول و فروع دین آن است که شامل یقین عادی نیز میشود. دقت بفرمایید، نمیفهمد منحصر است. میگه مراتب داره، در واقع همون کلامی که از مرحوم شهید گفتیم مثل همینه، یعنی مراتب داره، اینم شامل میشود. مقصود از یقین معتبر درباره اصول و فروع دین آن است که شامل یقین عادی نیز میشود و تحصیل یقین قوی تر از آن واجب نیست و باب یقین عادی گسترده است. عالمان اصول فقه و متکلمان بسیاری از قواعد خود را بر پای آن نهادند. برای آگاهی از این مطلب به شرح عضدی بر مختصر ابن حاجب و شرح مواقف و شرح مقاصد و غیر آنها رجوع شود. ایشون میفهمند نه این است که ما همینا میگیم که مثلا حالا به ما میگن اخباری، علمای اصول و متکلمین هم همین علم عادی را مبنا قرار داده. یعنی این که داریم ما میگیم که اون علم عادی مراد از اون علمی که لازم است، علم عادی را هم شامل میشه. اینا هم گفتم کجا رجوع کنید که ببینید چی است. یک کتاب اصول الفقه را آدرس دادم که شرح عضدی بر مختصر ابن الحاجه، اون در کتاب اصول الفقه هست. این عرض عمودی عضدی رو شرح کرده، میگه اونجا رجوع کنید. این دو کتاب کلامی، شرح مواقف، شرح مقاصد و غیر اینها. یعنی اینایی که متکلمینند و به اصطلاح مثلا اهل عقل و مجتهدین و اصلا هم همین علم عادی را قبول کرد. بله حالا دیگه شاهدشون بحثش مثلا به خاطر اینکه بحث علمی بوده گفته است که دیگران همین روش را دارند. آره آدرس هاش اینایی که ولته گفته و غیران، حالا تون غیران ها را امامیه پیدا کنید شما. شاید اینا به خاطر اینکه شاخص بودن، گفت یه بنده خدا را پیشه پزشکی مریض بود، بعد هر شاید که این تابلوش نوشته بود که مثلا فرض کنید چشم پزشکی و فلان و فلان و غیره، تابلوش اینجور نوشته بود. این بنده خدا که رفت گفت خب تو کجا درد میکنه؟ چشمت گفت نه، گوشت گفت نه، هی پرسید گفت نه، گفت کجا درد میکنه؟ من گفت من غیره هم درد میکنه. چون شما نوشته بود و غیره، من همون غیره هم مشکل داره. حالا توی غیره باشه. اینم جناب ملا امین است. من نکته اش که عرض کردم این بوده، میخواستم ملاحظه کنید که از اول دیگه از ظنو دیگه علم و القد، منتها تو مصداق شناسی و معنی شناسی یقین میگه شامل این علم عادی هم، بینم میگن علم. این اصلا زن نیست، این تخصصاً خارجه. ملاحظه میکنی چی دارم میفهمد؟ یعنی ادله ناحیه از زن فی الآیات و فی الروایات شامل این نمیشود. چرا؟ برای خاطر اینکه هذا علمون. اینا رو ادامه که میریم جلوتر بحث شکافته تر میشه انشالله. فعلا داریم اقوال رو نقل میکنیم. این که من آهسته آهسته دارم جلو میرم، لاک پشتی نه خرگوشی، این به خاطر اینه که این بحث ها باز نشده به صورت روشن و در حدی که یلیق بهی مطرح نشده. مباحث اعتقادی لازمه بالاخره ما اینو وضعیتش روشن بکنیم، ببینیم که چه باید تصمیم بگیریم. بله آفرین میگیم یا احسن. حالا صبر کنید، اینها را به تدریج به ترتیب تدریج میرسید. خدا رحمت کند مرحوم بله ملا احمد نراقی همین امروز خدا متعال انقدر این خدا خوبه که من اصلا وقتی که نگاه میکنه از خجالت میخوام آب بشم، از بس که خدا خوبه تو ما بدی. حالا من شما رو کار ندارم، شما که خوبی داره، خودم واقعا خجالت میکشم اینقدر که خدا خوبه و اینقدر که مثل امثال بنده که نمیفهمم و نفهمی جهالت نادانی اصلا چی بگم. همین من دنبال میگشتم خدا یا کمک کن، بالاخره حالا ما وارد این عرصه شدیم یه چند تا رو پیدا کردیم بیشتر بشه این علما بهتره. یه مرتبه چند تا کتاب بود رفتم مرحوم آغازی ها عراقی اینا داشتم نگاه میکردم ببینم چیزی ندارن در اصول در زن و قطع اینا، چشمم یه مرتبه به عوائد الایام مرحوم نراقی افتاد. گفتم بذار این نگاهی به این بکنیم این چطوریه. نه عجب، ورق زدم چه خیلی کتاب خوبی هستا. یکی از کتابایی که خیلی پرباره و واقعا کتاب ارزشمندی است این عوائد الایام، هم تا حالا دیده اید یا ندیده اید، بسیار کتاب قوی است. خودش هم میگه عوائد الایام یعنی محاصولات و نتایج روزگاران است. شخصیت کمی نبوده مرحوم ملا احمد پدرش ملا مهدی. من قطع قاعده لطف را 20 سال قبل بحث میکردم، باور بفرمایید وقتی به این کتاب رسیدم که ایشان اصلا لطف را مستقلن عائدتون، یعنی یک عائده لطف است، چقدر زیبا بحث کرده قول لطف را درجه فهمدید. آره اینه، من به چشمم به این خود دیدم حالا که عائدتون یک صفحه عائدتون داره، مطالعه کردم کامل درجه فهمدید دیدم، بعدم نوشتم حالا با خودم یاد بردم ولی میرسیم همینجا که ایشون قشنگ به این نکته توجه کرده که این اون کیو سما زنن، این همونیست که در واقع اندل عرف می شود، همون علم حساب می شود. اینا رو می رسیم به تدریج حالا بیان خواهیم کرد. هم مرحوم شیخ عبدالکریم مؤسس می رسیم که می فهمن اونی که ما بهش علما میگن زن است که مثلا حاصل از خبر ثقه هست و امثال اینا، اوغلا بگی اوغلا میگن اینا علم، اونا نمیگن ما نظنو، میگن نعلمو. و اون زنه پس چی هست که اوغلا میگن نظنو؟ شما سوالتون این بود دیگه. آها یه چیز دیگه ای را اقلا میگن نزنو که اون مثلا درجهش خفیفتر میشه. حالا این را توضیح میدیم بعدا انشاءالله تعالی خدمت. این شد دو نفر وقتی کلاس هم بسیار گذشت. مرحوم ملا محسن را میگذارم دیگه، همینجا متوقف میشیم. مرحوم ملا محسن فیض کتابی دارد به نام علم الیقین، دو جلده فی اصول دین، بسیار کتاب خوبی است. حالا ادامه میدیم این را، من با اجازه دوستان آرام آرام فرمایشات اینا رو میخوانم تا ببینید دقیقاً چی گفتن و بعدا ان شاء الله جنبدی رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.